آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، در موجهای رادیو آزادی نشر دومی مجله بامدادی یکشنبه 6 سپتامبر میرزای سلیمپورم مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ ساعت در دوشنبه 8 صبح و در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. سروزیر بریتانیا گوردون براون در نشست وزرای مالیه گروه جی 20 که 20 کشوری از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا را متحد میکند در لندن گفت قطع کردن کمک های اضطراری به اقتصاد بحران زده جهانی هنوز بر وقت است. گوردون براون چنین کار را اشتباه جدی نامید که میتواند علامت های تازه رو به احیا آوردن اقتصاد را زمین کند. براون گفت بیش از 5 تریلیون دلار وعده کمکی رهبران جهان به خاطر پشتیبانی اقتصاد که هنوز اتخاذ نشده است باید طبق برنامه تکمیل شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم درباره هلاکت افراد غیر نظامی بر اثر حمله هوایی ناتو علیه ماشین‌های از سوی طالبان تصرف شده مواد سوخت در ولایت قندوز افغانستان اظهار تأسف کردند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه این حمله را که به گفته مقامات افغانستان تا 90 کشته به جا گذاشت اشتباهی بزرگ نامید و افزود که آن باید تحقیق شود. کمیسر روابط بیرونی اتحادیه اروپا بنیت فررو ولنر این حادثه را یک فاجعه خیلی و خیلی بزرگ عنوان کرد. کاخ سفید نیز قبلا از حمله صبح جمعه در قندوز اظهار نگرانی زیاد کرده بود. نیروهای پاکستان میگویند دست کم 43 جنگی اسلامی را در منطقه قبیله نشین خیبر در مرز با افغانستان به هلاکت رسانده، قرارگاه های این جنگیان را از بین بردند. قرارگاه های جنگیان گروه موسوم به لشکر اسلام در وادی تیره هدف حمله نیروهای دولت قرار گرفت. نیروهای پاکستان در پی یک بمبگذاری مرکلبونه روز 28 آگوست در گذرگاه تورخان در مرز پاکستان با افغانستان که 22 افسر پلیس را کشته به جا گذاشت، عملیات گسترده ای را علیه جنگیان در این سرزمین های قبیله نشین به راه انداختند. دست پرور فوتبال تاجیک رشید رحیموف سرمربی تیم فوتبال امکری شهر پرمی روسیه تعیین شد. امکر فعلا با 18 امتیاز از 20 بازی در مسابقات لیگ عالی قهرمانی فوتبال روسیه در بین 16 تیم در مقام پایینی 13 هم قرار دارد و ماموریت این تیم امیدوار است که بازگشت رحیموف امکر را از ورطه نجات خواهد داد. رحیموف از ماه سپتامبر سال 2006 تا پایان سال 2007 سرمربی امکر بود، ولی بعداً به تیم لوکوموتیو مسکو گذشت و تا آپریل امسال سرمربی این تیم معروف بود. دادگاهی فدرالی آمریکا در ایالت کنتاکی یک سربازی سابق آمریکایی را با جرم تجاوز به ناموس یک دختر 14 ساله عراقی و قتل او و سه عضو دیگر خانواده‌اش به حبس عمرباد محکوم کرد. استیون گرینی 24 ساله که سال 2006 در نزدیکی بغداد دست به این جنایت زده است، در مجموع 5 حکم حبس ابدی گرفت و حق عفو شدن ندارد. قاضی توماس راسل اعمال گرین را غیر قابل تصور، غیر قابل توجیه و نابخشیدنی نامید. با اتهام دستاشان در این جنایت باز 4 سرباز دیگر در امریکا محکوم به زندان شده اند، از جمله 3 نفر به حبس عمر بود. رهبری مخالفین ایران میر حسین موسوی روز شنبه بار دیگر مقامات ایران را در رابطه با انتخابات 12 ایون به تقلب عیدار کرد. نامزد شکست خورده اصلاح طلبان در انتخابات اخیر رئیس جمهوری ایران در پیامی که در سامانه اینترنتیش نشر کرد همچنین خواستار ادامه اعتراض ها علیه تقلب نتایج انتخابات شد. این دعوت موسوی در حالی است که پارلمان ایران روز پنجشنبه با حمایت از رئیس جمهور محمود احمد نژاد اکثریت کل نامزدها به کابینه نوی وزیران او را تصویب کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز به خاطر مذاکرات با متحدینش از دولت ایران وارد تهران شد. چاوز برابر رسیدن مقامات ایران را ستایش کرد که به نیروهای غربی که به باوری او تلاش داشتند وضع را در ایران بعد از انتخابات 12 ایون به هم زنند مقابله کردند. قبل از بازدیدش از ایران هوگو چاوز در سوریه برخورد دولت اسرائیل نسبت به فلسطینی ها را محکوم کرد و اسرائیل را جاسوس امپریالیسم آمریکایی نامید. انتظار می رود چاوز در ادامه این سلسله سفرش از روسیه و بلاروس نیز دیدن کند. سفیر ازبکستان در تاجیکستان شاه‌قاسم شاه‌اسلاموف در یک نشست بخشیده به سالگرد استقلالیت ازبکستان در دوشنبه گفته است که کلیه مسائل مرزی بین دوشنبه و تاشکند حل شده‌اند و به زودی در اجلاس نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری های دو کشور در این زمینه یک سازشنامه نیز امضا خواهد شد. بنا به گزارش بی بی سی شاه‌اسلاموف همچنین از نزدیک شدن موضع های دو کشور در مسائل انرژی صحبت کرده است، اما معاون سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی‌مردانوف در این نشست محتاطانه گفته است که دوشنبه و تاشکند از تمام ظرفیت توی موجوده همکاری استفاده نمی کنند.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در این نشر مجله شامگاهی خواهید شنید. بازگشت دوباره رشید رحیموف به آنکار نگرانی عمیق آمریکا از حالاکت مردم آسایشته در حمله قندوز. بازداشت مهاجران تاجیک و ازبک و مالدوان در جنگلزار در ولایت مسکو بعد از یک عصر خصومت پای به راه آشتی گذاشتن ارمنستان و ترکیه و داستان فالبین در قرقانتپه که اصولا دزدی را فال نمی‌کشد بلکه می‌گوید کشودن دزدی کاری ملیسه است. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید تا این همه مطالب را با هم بشنویم. اما شروع کنیم از خبری دوباره سرمربی تیم فوتبال امکاری پرم تعیین شدن دستپروری فوتبال تاجیک رشید رحیموف. رحیموف اینک بعد از دو سال تنفس به پرم برمیگردد تا تیم امکار را که بعد از رفتن او به لوکوموتیو توانمندی های قبلیش را از دست داد و اینک در یکی از زینه های پایانی برای حفظ خود در لیگ عالی فوتبال روسیه مبارزه میبرد از این چاه بیرون میکشد. استعفای رشید رحیموف در ماه اپریل از کرسی سرمربی تیم شورادیاری لوکوموتیو مسکو سر و صداها را درباره سرنوشت بعدی او زیاد کرده بود. حتی گفته میشد که او را بر رهبری تیم ملی فوتبال تاجیکستان دعوت میکنند، اما معلوم شد که رشید رحیموف به پرم برمیگردد تا آنکار را نجات دهد. جزئیات دیگر را از همکاری ما همایون شهریار میشنویم.
حادثه که از ماه اپریل سال جاری پس از برکناری رشید رحیموف از سرمربیگی لوکوموتیو زده می شد، امروز با وقوع پیوست. همگی یک روز پس از آن که کفشای دیمیتر دیمیتروف را سرمربی بلغار امکارو که وظیفه را ماه دکبر سال 2007 از همین رشید رحیموف گرفته بود در پرم پیش پایش گذاشتن، رشید رحیموف را نصف شب به این شهر دعوت کرده یک بار سرمربی امکار تعیین کردند. رشید رحیموف که در موسم 2006 امکار را از بحران نجات داده و در موسم بعدی 2007 به این دسته جای چهارم در پریمیر لیگ روسیه و راحت به لیگ اروپا را آورده بود، در پرم به حیث نجات بخش شناخته می شود و اینک باز به همانجا برگشت تا باز کشتی شکسته را تعمیر بکند و از غرق شوی نجات بدهد. صبح روز شنبه 5 سپتامبر او علاقه به فوتبال بازان معرفی گردید و با آنها دو تمرین دایر کرد. پرزیدنت امکار گفته است در چنین وضع رشید رحیموف بهترین انتخاب است. امکار در سبقت قهرمانی روسیه فعلا در جای 13 قرار دارد و تنها یک خال این دسته را از چاه بالا نگه می‌دارد. 4 بازی اخیر خود را دسته با شکست انجام داده است. رشید رحیموف 18 مارس سال 1963 تولد شده است. وی سال‌های 1980 تا 1991 حمایتگر دسته پومیر دوشنبه بود. سپس در باشگاه‌های فوتبال اسپارتاک مسکو، والادولید اسپانیا، لوکوموتیو مسکو، آوستریا، ادمیرا واکر آوستریا و کیل ریدی آوستریا هنرنمایی کرده است. رشید رحیموف اینچنین قهرمان دو کرته فوتبال روسیه، برنده جام روسیه میباشد. دو بازی رسمی در هیئت منتخب تاجیکستان و 4 بازی دوستانه در هیئت منتخب روسیه دایر کرده است. کریره مربیگی را از سال 2002 در آوستریا که شهروندیش را دارد از دسته ادمیرا واکر آغاز کرده است. از سپتامبر 2006 تا دکمبر 2007 سرمربی امکار بود. بعداً از دکمبر 2007 تا اپریل 2009 سرمربی لوکوموتیو مسکو بود.
کوخ سفید درباره هلاکت افراد غیر نظامی بر اثر حمله هوایی آمریکا در ولایت قندوز افغانستان اظهار نگرانی زیاد کرد و گفت این قضیه که منجر به هلاکت تا 90 نفر شده است باید تحقیق شود. جنگنده آمریکایی صبح جمعه دو ماشین حامل مواد سوخت را در قندوز زمان هدف بمباران قرار داد که آن دو ماشین را چریکهای طالب تصرف کرده از مردم محلی دعوت کرده بودند مواد سوخت این ماشین ها را بگیرند. فعلا نتو سازمان ملل متحد و دولت افغانستان به خاطر تحقیق جزئیات حادثه هیئت‌های خود را به ولایت قندوز اعزام کرده‌اند. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این رابطه گفت
دیروز بر اساس حکم رئیس جمهور هیئت موظف شد. این هیئت امروز به طرف قندوز میرن، موضوع را از نزدیک بررسی میکنن، در مورد تحقیق میکنن، بعد از او معلومات دقیق را برای ما ارائه میکنن.
ماشین های مواد سوخت در راهی که از تاجیکستان به کابل می برد در یک منطقه نسبتاً آرام شمالی افغانستان تصرف شدند. درباره هویت افراد کشته شده گزارش ها همچنان زید و نقیزند. مقامات افغانستان می گویند تا 50 نفر از کشته شدگان جنگیان بودند. سخنگوی پیمان نظامی ناتو جیمز اپاتورای گفت یک هدف تحقیقات کاملی قضیه هم معلوم کردن جزئیات حمله و تشخیص هویت همه کشته شدگان خواهد بود که آیا چند نفری آنها راهگذری عادی و چندش جنگی.
The problem we all have is, of course, the Taliban and other insurgent groups.
مشکلی که ما همه داریم البته این است که کسی از طالبان و دیگر گروه‌های چریکی دشمنان دیگری ما در افغانستان در تن لباس نظامی ندارد. آنها لباسی را به بر می‌کنند که همه می‌پوشند و با چنین لباس در بین ازدحام پنهان می‌شوند. بعضاً نه فقط برای سربازان ما و همین طور برای باقی معلوم کردن که کی رهگذری عادی است و کی جنگی طالب خیلی مشکل است.
Who exactly was an innocent bystander and who was in fact Taliban?
دولت افغانستان و پشتیبانان غربی کابل در تشویشند که این حمله می تواند خشم مردم را در افغانستان نسبت به هلاکت افراد آسایشته بیشتر کند. بنا به خبرها فضا در محل حادثه در روز شنبه که مردم کشتشدگان را به خاک می سپردند متشنج باقی می ماند. بدن بعضی از کشتشدگان قریب تماما سوخته تشخیص هویت آنها غیر ممکن شده بود. خبرگزاری فرانس پرس از قول وکیلان پارلمان افغانستان نوشت که گفتند جنگیان از موارد هلاکت مردم آسایشته به خاطر برانگیختن می بیشتری مردم نسبت به حضور نیروهای خارجی استفاده خواهند برد. سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر چندین بار هلاکت مردم غیر نظامی بر اثر حمله های هوایی نیروهای ائتلاف در افغانستان را محکوم کرده اند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بنابر گزارش رسانه اینترنتی اوز نیوز، مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند آثارخانه صدرالدین عینی را در شهر سمرقند تخریب کنند. مسئولان آثارخانه هنوز امیدوارند که مقامات این تصمیم خود را بازنگری خواهند کرد، ولی به گفته شاهدان روند تخریب خانه موزیم عینی الکی شروع شده و نیم پیکره ادیب تاجیک و لوحه آثارخانه را از درآمدگاه بنا الکی برداشتند. اما قرار تخریب آثارخانه عینی در سمرقند مایه ناراحتی عمیق روشنفکران هم در خود سمرقند و هم در تاجیکستان شده است. با جزئیات این مسئله در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه حرمگل قادر پرداخته است.
مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند که خانه موزه ادیب تاجیک صدرالدین عینی را برهم دهند. رسانه اینترنتی اوز نیوز می نویسد که مسئله تخریب آثارخانه عینی را ضمن یک سخنرانی شفاهی نایب سروزیر ازبکستان تاکید نموده و به حاکمان شهر و ولایت سمرقند امر داده است که آثارخانه را بسته بنایش را تخریب کنند. دانشمند تاجیک محمد جان شکوری که در سالهای زندگی عینی بارها در این خانه مهمان شده است، از این تشبث نوبتی دولت مردان ازبکستان اظهار نگرانی کرده میگوید که این مراتب اول نیست که با بهانه ترمیم بودونی شهرها نسبت به دیبونی تاجیک زبانی ازبکستان چنین برخورد صورت میگیرد. دانشمند تاجیک بر این نظر است که سهم صدرالدین عینی در تشکل ادبیات ازبک نیز کم نیست و باید خانه موزهش همچون ارزش فرهنگی حفظ کرده شود.
در سمرقند، در بخارو یک جورو اهوندم رو به جای وای چیزی دیگر ساختن بسیار دشوار. در این مورد بسیار احتیاط شدن لازم. از جمله مسئله حولی خود عینی. عینی یکی از بزرگان ادبیات ما در طول هزار سال باشد. از بزرگان زمان ما نیه، از بزرگان تمام تاریخ ادبیات ما باشد. بنابراین اگر امروز با یکان بهانه حولی عینی از بین رود، ما یکی از مقدسات خود را از دست می‌دهیم.
سالهای زیادی عمری صدرالدین عینی محض در سمرقند گذشته. او از زمره آن نویسندگان موفق و پرکار است که از اولی عصر 20 با دو زبان تاجیکی و ازبکی اثر چاپ میکرد. جلادان بخارا یکی از پاویس‌های معروف عینی اول با زبان ازبکی و بعد به زبان تاجیکی چاپ شده است. تاریخ امیران منقیطیه و یا بخارا انقلاب بوتون متریال نیز ابتدا با زبان ازبکی نشر شدند و بعد ادیبان تاجیکستانی آنها را با زبان تاجیکی ترجمه کردند. یکی از بزرگترین اثرهای نویسنده رمان غلامان نخست با زبان ازبکی در ازبکی نشر شده است. محمد جان شکر میگوید باید دوشنبه و حفظه ادبی تاجیک در مورد سرنوشت آثارخانه عینی موقع مشخص گیرند و نگذارند که کلبه عینی در سمرقند از بین برده شود.
ما باید کاری بکنیم با اینکه ممانعت شود، با اینکه امکان نشود که این کار را انجام دهند. باید اون پلان را تغییر دادن، راه را دیگر سل بردن هیچ دشواری ندارد. اگر بزرگی عینی را فهمند، اگر مقدس بوده یعنی جای زیستگاه عینی رو دانم، هیچ دشواری ندارد که اون راه رو اندک از اون طرف تر بگذارانم. آه و فکرم حتما در تاجیکستان باید کوشیشی میشود برای این رعی ساختمانسازهای تمرخم رو گردانم و حولی عینی به آسیب ماند.
فعلا زیارت خواهشمندان از این آثارخانه قطع شده، انجام اشیای جهازی به مانند اشیای شخصی عینی و کتاب و جهاز از بنا برآورده شده است. با گفته کارمندان آثارخانه، ماموریت آن در نامه به عنوان حاکم ولایت سمرقند خواهش کردند که آثارخانه نویسنده و متفکر مشهور تاجیک حفظ گردد، اما تا هنوز به این نامه پاسخ داده نشده است. ولی امید این که مقامات دولت خانه موزه صدرالدین عینی را حفظ خواهند کرد خیلی ضعیف است، زیرا لکه نیم پیکره عینی و لوحه خانه موزه از درآمدگاه آثارخانه برداشته شدند. آمادگی ها از بین بردن آثارخانه عینی روشنفکران سمرقند را نیز شدیدا ناراحت کرده است. انور، یکی از روشنفکران مقیم سمرقند، میگوید که این اقدام به گفته او بی‌مسئولیتانه به مناسبت های بین ازبکستان و تاجیکستان ضربه زده، تاجیکان ازبکستان را آزرده میکند. آقای انور از تخریب مجسمه علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی در چند سال پیش یاد میکند و میگوید بعدن چند هیکل نوایی در کوچه های شهر دوباره پیدا شد، ولی اکنون بدون پیرش عبدالرحمن جامی. مصاحب ما گفت روشنفکران سمرقند میخواهند نگرانی خود را در یک نامه به رؤسای جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان اظهار کنند.
اکنون ما مراجعه کردیم دو پرزیدنت به که ایشین انسان بزرگ قدرش پرسیدن در کار، اینها رو باید روحش آزار دادن در کار نیست. جامی که نوایی هیکلش نیست شد، کی هیکلش نیست شد، همین خیلی حادثه نشود گفته همه ما چیکرده ساده ده همین ریستوریسی گفته دیگر گفته ویران که پرتستان های بان ملک شد دیمیده.
سفارت ازبکستان در همین حال درباره تخریب آثارخانه عینی در سمرقند اظهار بی‌خبری کرده، میگوید شاید این تصمیم رو مقامات محلی خود سمرقند گرفته باشند. آثارخانه صدرالدین عینی در سمرقند سال 1956 دو سال بعد از وفات ادیب تاسیس یافته بود و یک مرکز تجمع روشنفکران تاجیک زبان سمرقند محسوب میشد. با این حال اکثر ادیبان روشنفکران تاجیک در صحبت با رادیو آزادی تصمیم مقامات ازبکستان جهت تخریب خانه موزه عینی را خبر باور نکردنی خواندند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی روشنفکران تاجیک از سرنوشت آثارخانه عینی در سمرقند و اکنون از مسکو خدمات مهاجرت روسیه در ولایت مسکو، میگویند در جنگلزار در کنار شهر خیم که یک باشگاه خودساخت مهاجران غیرقانونی از ازبکستان و تاجیکستان و مولدو را پیدا کردند. مقامات میگویند این باشگاه در یک گوشه دستنورس قرار داشت و تقریبا همه چیزی لازم برای گذرانی زندگی باشندگانش از داخل آن به دست می آمد. مهاجران از جمله در گرمخانه ها سبزیجات و در یک کلی واقع در حاشیه باشگاه مرغابی پرورش می کردند. گفته می شود مقامات محلی جهت از بین بردن این باشگاه خودساخت مهاجرین تصمیم گرفتند. با تفصیل دیگر این خبر همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو.
نماینده رسمی خدمات مهاجرتی استان مسکو روسیه ویتالی استریلچوف بر رادیوی آزادی خبر داد که اخیراً یک گروه 26 نفری مهاجران غیرقانونی را از جنگل کنار شهر خیمکی بازداشت کردند. بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و مولدو هستند.
Правда, да. Граждане Таджикистана и Узбекистана и Молдовы. Они работали грузчиками разнорабочими на рынке Лебобережный, который находится.
این مهاجران اکثرشان به حجت کار زندگی میکردند، در بیشه در خانه های چوبین خودساخت بسر میبردند و با آنجا از بازار لیوبرژنی خطی برق بردند. در هر خانچه یک طبقه تختگی از 6 تا 8 کس زندگی میکردند. آنها در بازار لیوبرژنی بارکشی و مردکاری میکردند و در بیشهزار انبوه میزیستند. نماینده خدمات مهاجرتی افزود بازداشت شدگان فعلا تحت تفتیش قرار دارند و با حکم دادگاه قسمی از آنها از روسیه خارج کرده می شوند و برخی دیگر جریمه.
Было выявлено всего 26 иностранных граждан. Вот пока они отправлены на дактилоскопирование.
با گفته نماینده خدمات مهاجرتی از اول سال تا این زمان از استان مسکو 23000 نفر خارجیان برای نقض قانون بود و باش خارج کرده شدند. مهاجران به سبب نداشتن جا و مکان انیق نمی توانند سری وقت ثبت اقامت بکنند و به همین سبب در جایهای ناآباد زندگی اختیار میکنند تا از چشم پلیس و خدمات مهاجرتی که وابسته وزارت داخله است پنهان شوند. گفته شده است مقامات شهر خینکی برای خراب کردن شهرک جنگلی مهاجران امر کردند. همین گونه شهرک چوبین مهاجران تاجیکستان یک ماه پیش در حاشیه شهر سنت پترزبورگ خراب کرده شده است. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو. www.ozodi.org
سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، یک موضوع بین المللی انکارا و یروان، امیدوارم که بعد از ختم مذاکرات در شویتسریا و امضای پروتکل ها، شروع همکاری های دو جانبه و راه اندازی روابط دیپلماتیک آسان تر خواهد شد. دو کشور همسایه ترکیه و ارمنستان رابطه دیپلماتیک ندارند، مرزهایشان بسته است و ده ساله ها با سایه همدیگر را به اصطلاح از دیوار می تراشند. دشمنی ترک ها و ارمنی ها از اوایل قرن گذشته، از زمان جنگ یکم جهان سرچشمه می گیرد که صدها هزار ارمنی از سوی ترکیه عثمانی کشته شدند و اما به نظر می‌رسد که هر دو کشور از این دشمنی طولانی سخت خسته شدند و راهی سازش و افاقه را می‌جویند. ادامه موضوع در مطلب همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
یروان تلاش دارد که مرزهایش با ترکیه دوباره باز شود. انقره سال 1993 بعدی از سوی نیروهای ارمنی تحت نظارت قرار دادن قره‌باغ کوهی، منطقه واقع در قلمرو آذربایجان، گذرگاه‌های سرحدی با ارمنستان را بست. ترکیه و آذربایجان پیوندهای قدیمی فرهنگی و تاریخی دارند. گفته می شود که ترکیه نیز به اعتدال وضع با ارمنستان منفعت دار است. انقره می خواهد که از یک سو نقش خود را چون کشوری ابرقدرت منطقه‌ای تحکیم ببخشد و از سوی دیگر با حل این قضیه همراه با حل قضیه اقلیت‌های کردی مقیم کشور برای ورود به اتحاد اروپا امتیازهای پیدا نماید. و اما کارشناسان حد می‌زنند که تصویب پروتکل‌ها در پارلمان‌های هر دو کشور با مشکل مواجه می شود. از جمله برخی از اعضای پارلمان ترکیه از موقع یروان در رابطه با نزاع قره‌باغ کوهی نگرانند. مرچین ایناچ دبیر نشریه انگلیسی زبان حریت دیلی نیوز با رادیوی آزادی گفت پارلمان ترکیه شاید برای آن پای فشاری کند که روابط دیپلماتیک با ارمنستان بعد پیشرفت در حل قضیه قره‌باغ کوهی به راه مانده شود.
از سوی پارلمان بلافاصله تصویب شدن پروتکل ها در حالی که وکیلان پیشرفته را در حل قضیه قره‌باغ کوهی نمی بینند بعید به نظر می رسد. ترکیه باز شدن مرزهایش با ارمنستان را با حل مشکل قره‌باغ کوهی بستگی می دهد. طبق پروتکل ها بعد پذیرفته شدن آنها طی دو ماه باید مرزها باز شوند و وکیلان پارلمان پیش از تصویب پروتکل ها می خواهند ببینند که در حل قضیه قره‌باغ کوهی پیشرفته هست یا نه.
ریچارد گیراگوسیان رئیس مرکز پژوهش‌های ملی و بین‌المللی ارمنستان مقرش در یروان میگوید که در پروتکل‌ها انقره روی موضوع قضیه قره‌باغ کوهی تمرکز نکرده است و این را میتوان چون سازش دیپلماتیک ارزیابی کرد. کارشناس حد میزند که شاید حکومت ترکیه به این وسیله سیاست خود را در موضوع قره‌باغ کوهی تغییر بدهد. اما احمد داوود‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه شام دوشنبه در صحبت با تلویزیون ملی گفت انقره در دوره مذاکرات صلح با ارمنستان منفعت‌های آذربایجان را در مد نظر خواهد داشت. با وجود این اظهارات به نظر می‌رسد که باکو از وضع به وقوع پیوسته سخت نگران است. الهان پالوخوف سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان در صحبت با بخش آذری رادیوی آزادی با آن نکته اشاره کرد که سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان ضمن سخنرانی در پارلمان آذربایجان وعده کرده بود تا زمان حل قضیه قره‌باغ کوهی مرزهای ترکیه و ارمنستان بسته باقی خواهند ماند. موضوع دوم بحث‌طلب کشتار دست جمعی ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی در سال 1915 است. یروان سالها باز تلاش دارد که قتل صدها هزار ارمنی ها رسما همچون نسل کشی یا گنوسید اعتراف شود. و اما انقره این ادعا را رد میکند و میگوید که در این نزاع مسلحانه تعداد بزرگ ترک ها نیز کشته شدند. در همین حال سرژ سارگسیان رئیس جمهوری ارمنستان اظهار نمود که ادامه بحث هم درباره گنوسید ارمنی ها نباید در راه تلاش های دیپلماتیک دو کشور مانع ایجاد کند. او میگوید که این موضوع بیشتر برای عدالت تاریخی ضرور است. رئیس جمهوری ارمنستان میگوید یروان اعتراف نسل کشی ارمنی ها را چون پیش شرطی براه ماندن روابط دیپلماتیک با ترکیه با میان گذاشتنی نیست.
ارمنستان و ترکیه در راه به سوی آشتی و در دقیقه‌های پایانی این ساعت برنامه داستان گولیا قاسیم و فالبین در ولایت ختلان که میگوید قضیه های دزدی را اصولا فال نمی‌کشاید و مطمئن است که با چنین قضیه باید میلیسه سر و کار بگیرد نه فالبین. اما سر موفقیت خود گولیا قاسیم و چیز و در پس هنر فالکشایی او چی اسرار نهفته است؟ از قرغان‌تپه همکاری ما ناصر جان مامورزاده.
Amanın kardanımda takdiyen doğruldu, uzun ara kurdum. Rasımla saatide fayrı oturdum. Ayağımı kavruştum ya mardaktı. Bu masumla kaldı. Ayağımı uzun, bak tabi içiydi.
گولیا قاسیما و ساکن شهر قرانتپه است که از تاریخچه‌ای به گفته خودش طبیب خلقی و فالکوشا شدنش شکایت میکرد. وی با علم غیب دانی و طبیبیش در میان ساکنان محلی شناخته شده است. هرچند اصول کار و طبابتی وی برای بسیاری ها شبه آور است، شماری بیماران و کار افتاده ها و به اصطلاح رهگم زده ها که از خدمتش استفاده میکنند نیز کم نیست. خانم قاسیما میگوید در بیشتری موارد جوان دختران بیشوهر برای بخت کشویی یا فال بینی به نزدش می آیند یا آنهایی که از اویل ویرانی ترس دارند به او مراجعه می شوند.
یادش برای بختش می آید، یادش برای سلامتیش می آید، یادش برای زندگی می آید. برای بختش دخترهای می آیند که ایش شو جدو شدگن شو کردانه می کنند و ما می گیم قیترمشون می کنند، سویتشون می کنند. نو خود داشه یسوی خدمم افلوس نداشته باشد، تکیه به خدا می کنند. یه یست تکوی دار.
زمین صحبت با گولیا قاسیمه و شاهد این منظره شدم که زنی از ناحیه دوردستی پنج به نزد او آمده از وی خواستار کمک برای آشکار کردن دزدی اموال خاندانش شد.
موجود بود بخیلی یگون بخیلی
توایو پیاز برفس نشون ده موجود نشون داشت که ای طرف خشتمان یک زنکای سفیده کای خوشوش بلندای کمتر نوید بخیلی که میکنه همین دیده میشد همین یار مو پیشا مو تو کردین اما خانوما بچه من کارت نمیفروشن
آخه تلفن گم شد اگه کوری میلیسر
نه
دزدی را نمیبینم بخدو که دزدی را نمیبینم.
و اما قربان علی حلیموف جوانی که اسلام می آموزد میگوید که از نظر این دین فالکوشایی ممنوع است و هر نفری که به سخن فالبینی و فالکوشایی اعتقاد میبندد از اسلام دور است.
ما وابشه باوری ندارم در فالبینی، از نظر دینم بگم فالبینی دروغن یا دروغ بودن دروغ میمانند، فالبینی نیست. اما علم جادو هست، علم کشمیر هست. سال یک وقتی یک زن خطی صحبت کرده میگه بچه مرا میگه روزی تویش در سگ جادو کردن گه تو اینکه میگم بچه عروس و ای ماشین نفروارده میگه سگ دید میگه دیوانگی کرده برده خشه در زبور پرتو.
ساکین شهر قرانتپه دلیر سفرمدف هم به فالکوشوی گولیا قاسیمه و به اصطلاح همکسبانی او باور ندارد و استفاده از خدمت آنها را صرف بیهوده وقت و مبلغ می حسابد.
سرم در نکرده گفتنم برا پیش فالبین میبیند فایده میکنه ده برسی برا افتم یا برا توزی را درد کسته نمیدونم چی کرد میپرسد کجا درد میکنه فکر میکنم همش دروغه فقط پسیخالوگی آدم خوب و مختگیان میاجو کمی فهمن که درد کسته دم برا ده سی برگم میزنن خدت پسیخیچکی تایوری میگوی هوام جان درد میکنه میگیرن سومی در کوریشون همی خیزیمی و یکم فایده نمیکنه.
ولی خودی گولیا قاسیمه و ادعا دارد که وی به مردم فریبی مشغول نیست و در عمل در حل مشکلات نفران زیاد کمک کرده است.
مرا بسیار بردن ارگان در زدن در قضاعت که میگفتن لیکی همه شانده در قضاعت میکردن.
با این همه مسئولان کمیته دین در حکومت ولایت ختلان میگویند که همه گونه عملها و فعالیت نظیر فالکوشویی و طبابت بی اجازت طبق قانون ممنوع است، اما همان شهروندان از خدمت رسانی فالکوشویان مثل گولیا قاسیمه فراوان استفاده میکنند و اینکه خانم قاسیمه با کدام اصول طبابت میکند با کار افتاده ها چی چیزی برای معالجه میدهد کم کسی را به تشویش میگذارد.
تو ترا تبوبات کردن اسپاندا می دوشونی او بوزی میکنی از چای دوستاکا سه روز میخوری.
نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغونتپه.
شنونده عزیز و در همین جا میرسیم به پایان ساعت دوم مجله بامدادی یکشنبه 6 سپتامبر. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی و با تازه ترین خبرها خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم حرمگل قادر با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه می دهد. با ما باشید.
بیا که برم باغ قدم باغ همون باغ که لیلی خانه داره، بیا که برم با